ساعت 5 بعد عصر ایران. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌ها. اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ناوهای جنگی خود را عازم منطقه می‌کند. ارتش اسرائیل تأسیسات نظامی سوریه در درعا را بمباران کرد. رئیس CIA میگوید امنیت اسرائیل و منطقه به موضوع ایران مرتبط است. درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا در نظر دارد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بخشی از ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود را به منطقه بفرستد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه و پیش از نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا گفت که مأموریت این گروه در اواسط ماه فوریه آغاز می‌شود. 7 کشور عضو این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان از اعضای این نیروی نظامی ویژه هستند. در هفته‌های اخیر آمریکا و بریتانیا با افزایش نیروی نظامی خود در منطقه چندین بار مواضع حوثی‌های یمن را در خاک این کشور هدف قرار دادند. چهارشنبه حوثی‌های یمن تأکید کردند که به حمله‌های خود علیه ناوهای آمریکایی و بریتانیایی ادامه خواهند داد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته بیش از 30 بار به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ حمله کردند. حدود 2 هفته پیش فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور مستقیم در حمله‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ دست دارد. در همین حال و با وجود تلاش‌هایی که برای مشارکت فعالانه‌تر چین برای پایان دادن به تنش‌ها در دریای سرخ انجام گرفته، به نظر می‌رسد با ادامه حمله‌های حوثی‌ها پکن نخواسته یا نتوانسته بر جمهوری اسلامی و حوثی‌ها فشار وارد کند، اتفاقی که هزینه‌های قابل توجهی بر تجارت دریایی بین‌المللی وارد کرده. سعید جعفری در گزارشی به بررسی این موضوع می‌پردازد.
تنش آفرینی های حوثی ها در دریای سرخ با وجود فشارها، تلاشها و همچنین حملات نظامی به پایگاه های این گروه یمنی ادامه داشته و این شبه نظامیان همچنان به ایجاد مزاحمت برای کشتی های تجاری در آبهای بین المللی ادامه می دهند. در هفته های اخیر گزارش های مختلفی در خصوص درخواست آمریکا از پکن برای حضور فعالانه تر در جهت پایان دادن به این بحران منتشر شده بود. گزارش‌هایی که تأکید می‌کرد واشنگتن از چین خواسته با فشار بر ایران به پایان دادن اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ کمک کند. در این حال به نظر می‌رسد چینی‌ها اقدام چندانی در این خصوص انجام ندادند. این در حالی است که از زمان تنش‌زایی‌های حوثی‌ها در دریای سرخ تجارت بین‌الملل دریایی با اخلال جدی مواجه شده و کشتی‌ها مجبور شدند مسیر خود را از دریای سرخ و کانال سوئز به جنوب آفریقا و دماغه امیدنیک منحرف کنند، مسیر تازه‌ای که هزینه‌های قابل توجهی را به تجارت بین‌الملل تحمیل می‌کند. با این حال دریای سرخ اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک قابل توجهی برای چین دارد. این کانال دریایی به عنوان یک مسیر تجاری حیاتی که دریای مدیترانه و اقیانوس هند را به هم متصل می‌کند، برای تضمین جریان مداوم تجارت دریایی چین به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه حیاتی است. علاوه بر این منطقه به عنوان سکوی پرشی برای تلاش‌های پکن در جهت بهره‌برداری از پتانسیل اقتصادی و صنعتی دست نخورده کشورهای آفریقایی و خاورمیانه عمل می‌کند. با این حال برخی این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا چین در این بحران به صورت مستقیم ورود نمی‌کند و زمینه را برای پایان دادن به تنش‌ها در دریای سرخ فراهم نمی‌سازد. CNN در تحلیلی ضمن پرداختن به این مسئله استدلال کرده که چین علاقه‌ای به پیوستن به ائتلاف غربی به رهبری ایالات متحده ندارد، چرا که این اقدام باعث تقویت موقعیت آمریکا به عنوان یک هژمون در خاورمیانه و همزمان تضعیف جایگاه چین در این منطقه خواهد شد. با این حال با توجه به نقش‌آفرینی اخیراً افزایش یافته پکن در معادلات منطقه که از آن جمله میتوان به توافق میان ایران و عربستان اشاره کرد، ناظران سیاسی استدلال میکنند که پکن میتواند با ورود به این مناقشه باز هم اعتباری برای خود کسب کند و زمینه را برای بهبود تصویر عمومی بین‌المللی این کشور فراهم سازد. در همین حال نشریه گلوبال تایمز متعلق به چین در تحلیلی نوشته است که اگر آمریکا خواهان کمک پکن برای کاهش افزایش تنش‌ها در دریای سرخ است، باید آن را بدون ادبیات تحریک‌آمیز و همچنین غیر مبهم مطرح کند. این رسانه چینی همچنین اضافه کرده آمریکا در مواردی که به کمک چین نیاز دارد، همکاری‌های پکن و کشورهایی چون ایران را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی چین مطرح می‌سازد، در حالی که واشنگتن در بقیه موارد هر گونه رابطه عادی میان تهران و پکن را در چارچوب مناسبات اهریمنی میان دو کشور به تصویر می‌کشد. همچنین نشریه فاینانشال تایمز در گزارشی تحلیلی خبر داده که چین چندین خط کشتیرانی جدید را برای سرویس دهی در مسیر دریای سرخ و کانال سوئز مستقر کرده تا بتواند از مصونیت ایجاد شده از سوی حوثی‌ها بهره برده و از خروج دیگر شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی در این مسیر سوء استفاده نماید. این نشریه در گزارش خود اشاره کرده که چین پیشتر و در دوران همه‌گیری ویروس کرونا هم چنین سیاستی را در پیش گرفته بود و با راه‌اندازی شرکت‌های جدید دریایی تلاش کرد از خلأ ایجاد شده تجارت دریایی که در پی عدم فعالیت شرکت‌های بین‌المللی ایجاد شده بود به سودهای اقتصادی دست یابد. به نظر می‌رسد چینی‌ها ترجیح می‌دهند در یک ابتکار بین‌المللی که رهبری آن با ایالات متحده است و بر اساس الگوی حکمرانی غربی پی گرفته می‌شود، مشارکت نداشته باشند و در مقابل بر مبنای مدل‌های مدنظر خود در مناقشات منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی کنند. سیاستی که باعث می‌شود از یک سو ظرفیت‌های چین به اعتبار آمریکا نوشته نشود و همچنین این کشور از شرایط بغرنجی که به اقتصاد جهانی آسیب زده به منافع اقتصادی دست یابد.
ارتش اسرائیل اعلام کرده که شامگاه سه‌شنبه جنگنده‌های این کشور تأسیسات نظامی سوریه در درعا را بمباران کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله‌ها در واکنش به پرتاب راکت به مناطق جنوبی بلندی‌های جولان انجام شده. جزئیات این حمله‌ها و تعداد احتمالی تلفات جانی اون از طرف اسرائیل و سوریه اعلام نشده. اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مقاله‌ای که در نشریه فارین افیرز منتشر شده تأکید کرد که کلید امنیت اسرائیل و منطقه موضوع ایران است. به گفته او حکومت ایران با بحران جنگ غزه جسورتر شده و به نظر می‌رسد در حالی که برنامه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد و به تهاجم روسیه هم کمک می‌کند، برای جنگ تا آخرین نیروی نیابتی خود در منطقه آماده است. رئیس CIA تأکید کرده که آمریکا مسئول انحصاری حل هیچ یک از مشکلات خاورمیانه نیست، اما هیچ یک از آنها هم بدون رهبری فعال ایالات متحده نه تنها قابل حل که قابل مدیریت هم نیست. اما گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در حالی منتشر شده که یکی از شاخص‌های اون شاخص فساد رو نشون میده. بر مبنای این گزارش جمهوری اسلامی و حکومت ایران با یک پله سقوط همچنان در میان غیر شفاف‌ترین و فاسدترین حکومت‌های جهان قرار داره. بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه 10 بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی به امتیاز پایین 24 دست یافته و با یک پله سقوط نسبت به سال قبل‌تر در میان فاسدترین کشورها قرار می‌گیرد. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، وضعیت کشورهای عراق با 23 امتیاز، سوریه با 13 امتیاز و یمن با 16 امتیاز بدتر از ایران است، در حالی که امارات متحده عربی با امتیاز 68، قطر با امتیاز 58 و حتی عربستان سعودی با 52 امتیاز در جایگاهی به مراتب بهتر از ایران قرار دارند. شاخص ادراک فساد در سال 2023 نشان می‌دهد که بیشتر کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های فساد نکردند. در حقیقت میانگین جهانی مقابله با فساد بخش دولتی برای 12 سال متوالی بدون تغییر در امتیاز 43 باقی مانده و حتی بیش از 2/3 کشورها امتیاز زیر 50 دارند، که این بی‌تردید نشان دهنده مشکلات جدی فساد است. بر اساس شاخص حاکمیت قانون، وضعیت به گونه ای است که میتوان با اطمینان گفت جهان در سراشیبی سقوط قرار گرفته، زیرا حتی عملکرد سیستم‌های قضایی کشورهای دموکراتیک با حاکمیت قانون هم از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست و این کشورها نیز کمترین امتیازها را در این شاخص دریافت کردند، که نشان دهنده ارتباطی واضح بین میزان دسترسی به عدالت از یک سو و فساد از سوی دیگر است. فساد باعث می شود عدالت در رژیم های اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک به یک میزان تضعیف شود، زیرا فساد نه تنها به افزایش معافیت از مجازات کمک می کند، بلکه حتی در برخی موارد با حذف عواقب برای خطاکاران آن را تشویق می کند. فرانسوا والریان، رئیس سازمان شفافیت بین المللی، گفته است تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند تخلفات را مجازات کنند و دولت ها از نظارت جدی در امان باشند، فساد به رشد خود ادامه خواهد داد. وقتی عدالت خریداری می شود یا می توان با مداخله سیاسی بر آن تأثیر گذاشت، نتیجه مستقیم آن رنج مردم است.
گزارشی بود درباره وضعیت و شاخص فساد و همینجور وضعیت جمهوری اسلامی و حکومت ایران در میان غیر شفافترین و فاسدترین حکومت‌های جهان. عصر سه‌شنبه دسترسی به اینترنت در نقاط بسیاری از کشور روسیه قطع شد. این اتفاق بزرگترین اختلال اینترنت در این کشور اعلام شده. برخی صاحب نظران معتقدند این قطعی گسترده با تلاش دولت روسیه برای جداسازی کاربران روس از شبکه جهانی وب پیوند داره. آنا رایسکایا بیشتر گزارش میده.
سه‌شنبه از حدود ساعت 5 بعد از ظهر تا نزدیک به 9 شب به وقت مسکو دسترسی به اینترنت در سراسر روسیه دچار اختلال شدید شد و از خارج از روسیه نیز هیچ آدرسی در دامنه .ru در دسترس نبود. طی این چند ساعت صدها پایگاه اینترنتی از جمله فروشگاه های آنلاین، خدمات اینترنتی بانکی، اپلیکیشن های تلفن همراه، شبکه اجتماعی وکانتاکت، اصلی ترین موتور جستجوگر روسی یاندکس و حتی پورتال خدمات دولتی از کار افتاد. کانال تلگرامی کد دوروف که با پاول دوروف مؤسس تلگرام مرتبط است قبل از همه اعلام کرد مشکلات به وجود آمده ناشی از اختلال فنی در ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه یا با نام مخفف DNSSEC بود. متعاقباً وزارت توسعه دیجیتال روسیه این خبر را تایید و سرانجام اعلام کرد تمام مشکلات رفع شده. سامانه نام دامنه DNS یک سیستم برای نامگذاری کامپیوترها و سرویس ها در شبکه های خصوصی یا اینترنت است که امکان ترجمه یک نام دامنه به نشانه IP را فراهم میکند. این سیستم برای راحتی کاربران اینترنت ایجاد شده، اما اختراع کنندگانش وجود کلاهبرداری در اینترنت را در نظر نگرفته بودند. به همین دلیل سیستم دیگری ضمیمه DNS شد تا از امنیت داده های کاربران اینترنت محافظت کند. بسیاری از صاحب نظران از جمله کانال تلگرامی سیتی وی سوابوده که تخصصی اخبار اینترنت در روسیه را رصد میکند احتمال دادند قطع گسترده اینترنت در روسیه در عصر سه‌شنبه یک اقدام ناموفق روسکومنادزور بود، نهاد دولتی که از جمله بر اینترنت در روسیه نظارت میکند. کارشناسان یادآور شدند این نهاد دولتی از مدت‌ها پیش به دنبال ایجاد سیستم ملی نام دامنه و انتقال همه کاربران اینترنت در روسیه به سرور ملی است. به تازگی موارد قطع اینترنت در روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته. کمتر از یک هفته پیش در بسیاری از مناطق این کشور به ویژه در سیبری و شرق دور سرویس های پیام رسان تلگرام، واتساپ و وایبر و همچنین ویدیوهای یوتیوب ساعتها تنها با VPN قابل دسترسی بودند. مقامات رسمی گفتند یک اختلال فنی رخ داد، اما کارشناسان معتقدند این اختلال نتیجه آزمون و خطای روسکومنادزور است. از 10 سال پیش قانونی در روسیه وجود دارد که به این نهاد دولتی اجازه می‌دهد گویا در راستای دفاع از امنیت ملی پایگاه‌های اینترنتی که خطرناک تشخیص داده شده را فوراً مسدود کند. روسکومنادزور به تازگی اعلام کرد از یک ماه دیگر VPN ها در روسیه مسدود می‌شوند تا دسترسی به سایت های ممنوعه برای اکثر کاربران اینترنت در این کشور غیر ممکن شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب، امروز جام ملت‌های آسیا برگزار شد و همونطوری که پیش‌بینی می‌شد و اغلب فوتبال دوستان بر اون اتفاق نظر داشتن، ژاپن تونست 3-1 بحرین رو شکست بده. بحرین تیم قدرتمندی نبود که حریف ژاپن بشه و تقریبا قابل پیش بینی بود این نتیجه یا نتیجه مشابه اون. به این ترتیب ژاپن به مرحله بعد رفت. اگر ما تا دقایق و ساعتی دیگه بتونیم از سد سوریه بگذریم، یعنی تیم ملی فوتبال ایران غلبه بکنه بر سوریه در دور بعدی با ژاپن روبرو خواهد شد. عربستان هم با استرالیا، یعنی چهار قدرت برتر فوتبال آسیا، با همدیگه بازی میکنن و دو تای اونها به مرحله نیمه نهایی یا مرحله نهایی در واقع به مرحله نیمه نهایی صعود میکنن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.